الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولو باعها من ذمي آخر أو مسلمين لم يسقط عنه الخمس بذلك كما لا يسقط لو اسلم بعد الشراء. در این فراز از عبارت دو فرق قرار گرفته. ذمی زمینی را از مسلمانی خرید طبق ادله و بیانات گذشته علیه فیه الخمس، خمس این زمین شد حق صاحبان خمس، بعد ذمی همین را به ذمی دیگر فروخت یا به یک مسلمان فروخت، بعد از فرض کنید حتی مدت کوتاهی بی واقع شد و تمام شد و احیانا داد و ستد ثمنش با مسلمان اولی کرد یا نکرد، ولی بی خلاص شد. حالا فرض کنیم خیار مجلسش هم گذشت، از مجلس هم متفرق شدند، ولی بلافاصله آمد فروخت به یک شخص دیگر. حالا اون شخص دیگر مسلمان باشد یا ذمی، در مورد این شخص دوم مسلمان یا ذمی یه مطلبه که آیا یتعلق به الخمس یا لا یتعلق. در مورد خود اون ذمی اول که تعلق به الخمس یه مطلب، در مورد او متعرض شدن در این فرق که لم یسقط عنه الخمس بذلک، به این فروختن به دیگری خمس از او ساقط نمی شود. حالا البته دنبال این فروعی است، خمس در این زمین هست پس نسبت به خمسش معاملش فضولی جون یا باطلون، بعد باید چیکار بکنه، اونا فروع بعدشه، ولی این خمس ساقط نمی شود. ظاهرن هم اشکالی درش نیست و یقتضیه اطلاق النصوص، اطلاق النص، روایت ابی عبیده حزا ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن ففیه الخمس فعلیه الخمس، اطلاق داره دیگه. حالا چه بعد بفروشد چه نفروشد، مقید نشده به این که برای خودش نگهداری کند، به خصوص این که وقتی به ذمی دیگر میفروشه، این که هیچ موجبی برای سقوط خمس از او ندارد. بله اگر به یک مسلمان دیگر فروخت، چون در متن تصریح شد من ذمی آخرین او مسلمه، حالا اگر به مسلمان فروخت یه شبهه اینجا پیش میاد و اون این که در بحثای گذشته اشاره شد سید در آخرین مسئله باب خمس اینو مطرح کرده، ولو ضمن بحثای گذشته گفتگو شد که اذا انتقل الی شخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب اخراجه، اگر مالی که فیه الخمس، گفتن سابقا خمس در تمام مواردش یتعلق بالاعیان، به خود اون عین خارجی، ربح خارجی، معدن و کنز خارجی و امثال اینا یتعلق، اگر انتقل الى مسلمین من کافرن و نحوی، یه وقت این مال مال مسلمون بوده و خمسشو نداده و فروخته، اونا یه مسائلی داشت، یه وقت نه، مال کافر و نحوه ممن لا یعتقد بالخمس، حالا فرض کنید از مخالفینی که خمس رو واجب نمی داند، یا از موافقینی که در این مسئله خمس نمی داند. اونجا فرمودن لم یجب اخراجه، این گیرنده برش خمسش واجب نیست. فانهم اباه لشیعتهم ذلک، روایات تحلیل یه قسمتش مربوط به این موارده، به تعبیری که گفته میشد خمس دست دوم کنه، مثلا به این تعبیر در این موارد برای این گیرنده خمس نیست. چطور اونجا سید صراحتا میگه اباه لشیعتهم، اینجا میگه لم یسقط عنه الخمس؟ بعد مرحوم آقای حکیم این اشکال رو مطرح کرده و دو نوع توجیه مطرح کردن، الا ان یحمل ما هاهنا علی جواز اخذ الخمس من الذمی و انجاز للمسلم الذی انتقلت الیه الارض التصرف فیها او یکون المراد من المسلم هنا غیر الامامی لاختصاص المسئله الاتیه به شیعه. این که بگیم اینجا گفتن لوباها من ذمی آخرین او مسلمن، مسلم مثل ذمی، مسلم غیر شیعه مثلا، خب او که ربطی نداره. این توجیه دوم مرحوم آقای حکیم ظاهرا وجهی نداره، نه فی نفسه قابل پذیرشه، نمیتونه توجیه برای عبارت سید باشه. برای اینکه فی نفسه قابل پذیرش نیست، اگر به یک مسلمان فروخت ولی مسلمان غیر شیعه، چرا از او خمس مشکلی نداشته باشه و به اصطلاح بله از خود او لم یسقط، از این هم لم یسقط، برای اینکه اباحه شامل این مورد نمی شود، جای توهمش نیست. از این هم لا یسقط، از این مسلم هم. اونی که هست بله، توجیه اول در حقیقت توجیه نیست، قاعده یقتضی ذلک. در موارد خمس دست دوم که میگیم اون دست دوم لا یجب علیه اباه لهم، معناش این نیست که به کلی این خمس از بین برود، حتی از دست از عهده اون کسی که بر عهدش بوده، بلکه هین المعامله کنده، خمس در این مال بوده، ید او برش بوده، او ضامن بوده و مکلفم بوده، به دومی هم که منتقل شد به ما این که فیه الخمس، اونم ذاتن و طبق قاعده یحرم علیه التصرف. امام میگه اباهون شیعتنا، اباهه کردیم حالا لیهل لهم مناکعهم و مساکنهم، برای این جهت بسیار خوب تصرف رو برای این شیعه جایز کرد، اما سقوط خمس رو نفرمود. اصلا اون ادله لا یقتضی سقوط خمس رو امن علیه، فقط یقت منتیست بر شیعه، نه منتیست بر اون کافر یا غیر شیعهی که کان علیه الخمس. امام به اونا که نمیخواد منت بگذاره در این باره یا کمکی به اونا کرده باشه، اونا خمس بر عهدشون باقیست و این دو مسئله هیچ با هم منافات نداره. طبق قاعده مالی که فیه الخمس هر چند دست بگرده همه اونا ضامنن، حرام هم از تصرفاتشون طبق قاعده. امام آمد این دست دوم شیعه را از این زمان و حرمت تصرف آزاد کرد، نسبت به تو نه، کاری به کار تو نداریم. این لا ینافی که حکم اولیه نسبت اون من علیه الخمس باقی بوده باشد، بوده او هست. کما این که اگر از این روایات مثلا تعدی کردیم حتی نسبت به من ینتقل الیه من الشیعه من یعتقد الخمس ولی لا یعطیه اسیانن، گفتیم نه، دست دوم مسئول نیست، معناش اینه یتبدل به البدل، اون پولی رو که فروشنده گرفته خمس یتبدل به او. و سابقا بحث مفصلی کردیم، روایت ریان ابن سلط و کذا یدل بر تبدلهی بالبدل، و در اونجا فیه الخمس، خمسش در بدل باقی میمونه. بسیار خوب، به عهده اون من علیه الخمس اولی طبق قاعده. بله، دومی هم ضامنون، سومی هم ضامنون، طبق به اصطلاح قوانین تعاقب ایادی یا توارد ایادی بنابراین. ولی در این مورد خاص امام دست دوم و سوم را از این زمان و از این حرمت تصرف اباه لهم آزاد کرده. این دوتا با هم هیچ گونه منافاتی نداره، نیاز به تمهلی هم در مسئله نیست که الا ان یهمل، نه، هر کدوم اصلا معناش بیش از این نیست. این درباره این قسمت. پس نه، اون زمی آخر که این شرطش نیست، من فکر کردم اون زمی آخر این نمشترا من زمیه، اونی که فیه الخمس اونجاییست که اشترا من مسلمه، و الا اراضی که تو خود اهل زمه به یکی یکی به دیگری منتقل بشه که این فیه الخمس نیست، اون از اونجا نیست، از اون حیثش چون اشترا من زمیه، کما اینکه مسلمم خمس برش نیست، به ما اینکه اشترا من زمیه، اون مسلمان معاملش عادیه. پس در او از اینکه یک خمس دوم باشه در هیچ کدومشون مطرح نیست. مطرح بودن این مسئله، اینی که اشاره کردند و طرح کردند، صرفا برای این است که بگیم از اون ذمی اولی بگه آقا من از مسلمانی زمین خریدم فیه الخمس، حالا میگه فیه الخمس غلط کردم نمیخوام، بیاد بخرید، دو مرتبه اقاله میکنم یا میفروشم یا امثال اینا. نه، لم یسقط عنه الخمس، بعدن میگیم در اقالش هم لا یسقط عنه الخمس، که اینا رو سید مطرح کرده ولی در متن نیست. عمد فراز دومه، کما لا یسقط لو اسلم بعد الشراء، ذمی بود زمین رو از مسلمان خرید بعد خودش مسلمان شد، اون وقتی که خرید ذمی بود، موضوع برای این حکم واقع شد، فعلیه الخمس، اما بعد خودش مسلمان شد، آیا این مسلمان شدن موجب سقوط خمسش می شود ام لا؟ بله، یه جواب روشن داره، نه، اون وقتی که خرید کان زمیه، خمس تعلق گرفت به این مال، خمس این زمین شد مال اهل خمس، تموم شد، به همون شراء، به همون بیع و شراء و لحظت هم معامله تمام شد و تعلق الخمس هم تمام شد، دیگه وجهی نداره برای سقوطش. بعد مسلمان شد، بسیار خوب، او که باعث نمیشه اون موضوع قبلی از بین بره، اون باعث نمیشه صدق این موضوع که اشترا زمیون من مسلمن ارزا، این که به هم نخورده. حالا پس از نظر این دلیل هیچ مشکلی نیست. بله، یه مشکل کلی داریم در این بحث و مشابهاتش، نه از نظر این حیث زمیه، نه، کافری که تعلق بهی بعض الاحکام ثم اسلم، یه قاعده کلی داریم و مسلم، حالا ولو روایتش عامی و سندش چنینه فلانه، بحث‌های گفتگوها هم در سند هم دلالتش، الاسلام یجب ما قبله، وقتی مسلمان شد همه گذشتش پاک میشه، پوشیده میشه، جب میشه. خب حالا نماز خونده بود نخونده بود، قضای صلوات برش واجب بود، اگر در همون حال میمرد روز قیامت طبق اون قاعده الکفار مکلفون بالفروج اما انهم مکلفون بالاصول، یعنی روز قیامت همون طوری که از اصل شهادته او رو مؤاخذه میکردند و معاقبه نسبت به نمازش، نسبت به روزش، نسبت به حجش، نسبت همه این واجباتش مؤاخذه داشت. این عقاب ها رو هم داره. کفار مکلفون بالفرو طبق قاعده، ولی همین کافر اگر مسلمان شد نه نماز و روزه و چنین و چنان گذشتش نه دیگه واجب القضاء و الاعاده نیست، خلاص شد، لازم نیست قضا کنه. مسلمان نخونده حالا توبه کرد باید همه اونا رو بخونه، اما کافر وقتی توبه کرد توبه یعنی الکفر و مسلمان شد این حمایت ازش شده که نه دیگه اون گذشتهاش فراموش، به قول معروف بر گذشتها صلوات. این قاعده جب قاعده معروف مورد قبول فقها، مورد عمل فقها و امثال است. اما حالا در بعضی از مسائل اشکال واقع شده. در باب زکات مطرح مسئله 16 و 17 اولین فصل زکات، در باب خمس، در خمس معادن همین که ولو کافر استخرجها یتعلق به الخبز کذا، بعد این مسئله رو اونجا هم مطرح کرده، اینجا هم مطرح شده. سید در بحث زکات میگه لو اسلم الكافر بعد ما وجبت علیه الزکات سقطت عنه، بله زکاتش ساقط میشه. و این کانت العین موجوده فان الاسلام یجب ما قبله، ولو اون عینی که تعلق به زکات موجود باشد. این و این اشاره به بعضی از اختلافات اقوال صاحب جواهر اشاره میکند، بعضی هم قائل شدن، بعضی هم همون جا حاشیه زدن به حرف سید، نه در صورتی این یجب که این عین موجود نباشه، اما اگر عین موجود باشد لا یجب. این عبارت رو اونجا داره. در ضمن خمس معادن اونجا تعبیر میکنن و ان کان لو اسلم سقط عن، کافرم یتعلق به الخمس، و ان کان لو اسلم سقط عن ما عدم بقاء عینه، در صورتی که عینش باقی نباشد. در اینجا مرحوم سید در مسئله 44 اذا اشترى الارض من المسلم ثم اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس، نه باید خمسشو بده ولو چه ولو عینش باقی نباشد. عملا مرحوم سید در این مسئله سه تا فتوا پیدا کرد مختلف. سقوطه مطلقا، عدم و سقوطه مطلقا، سقوطه عدم السقوط ان کان العین باقیا و الا فالسقوط، تفصیل بین بقا و عدم و بقاء العین. سه تا مثل فتوا مرحوم سید در این مسئله پیدا کرد. فتوای اون اول و دومش که صریحا مخالفه با هم، اونجا میگه و این کانت العین موجوده، در دوم میگه الا مع بقاء عینه. اینجا هم به طور مطلق لم یسقط عنه الخمس. حالا سر مسئله چیه و چه باید کرد؟ مرحوم ماتن صاحب تحریر نه کم و بیش در هر سه مورد سقوط رو مقید کردن الا اذا کان العین باقیا. بله یسقط مع تلف، مع به اصطلاح تلف، اگر عین باقی باشه نه. و حتی ولی در این مسئله مورد بحث با اینکه در عروه در حاشیه بر عروه شون مقید کردن به اینکه در صورتی که عین باقی باشد لم یسقط و اما مع تلفها چنین سقطت فظاهر سقوط او، ولی در متن تحریر این تفصیل رو ذکر نکردم. در متن تحریر هم طوری که خوندیم کما لا یسقط لو اصلا و بعد الشراء، لا یسقط نگفتن لو کانت العین باقیه. یه اختلافی هم در نظر ایشون در تحریر و اینجا می شود دید. ممکن است یمکن این اختلاف اینجا را از نظر ماتن حل کنیم به این که رویه آقایون در تحریر، در وسیله، در حاشیه بر عروه فرق میکنه. در حاشیه بر عروه آقایون متعرض فروضات نادرم میشن، بنای عروه بر توجه به فروضها و فروع مختلف بوده، آقایون هم در حواشیشون همینطور فروعات نادر رو هم بهش توجه میدن. اما اصلا وسیله، مبنای مرحوم سید در نوشتن وسیلت و نجات بعد از عروه در حقیقت عروه رو تلخیص کرده، البته با فتوای خودش، ولی خلاصه کرده بعضی از فروعی را که مورد لزوم نبوده اصلا مطرح نکرده، بعضیشو با یک عبارت کوتاهی ضمن یک فرد و سه تا را آورده، کمون که همین عبارتی رو که امروز خوندیم لوباها من ذمی آخرین او مسلم لم یسقط عن الخمس کما لا یسقط لو اسلم بعد الشراء. سید اینا رو در عروه در ضمن سه مسئله مستقل که خودش میشه 5-6 سطر مطرح کرده، البته با بعضی از اضافات دیگری که درش هست. بنای مرحوم آیاست ابوالحسن در وسیله بر تلخیص بوده نسبت به عروه، در حقیقت ولو عروه اصلا اسمش گذاشته شده العروة الوثقى فیما یعم به البلوى، تازه اون مسائلی که بیشتر مورد ابتلاست، عام الابتلاست، مسائل نادر الابتلا رو هم سیدم بناش نبوده مطرح بکنه. در عین حال حالا به نظر مرحوم آیاست ابوالحسن بعضی از همین مسائل هم که سید مطرح کرده عام الابتلا نبوده، اونا رو حذف کرده، بعضی عباراتش هم کوتاه کرده که مجموعش کوتاه‌تر بشه. به جاش بعضی از کتاب‌های فقهی معاملی را که سید نداشته در وسیله اضافه کردن، باز بعضیش را هم که نداشت صاحب وسیله در تحریر اضافه کردن، مثل باب حدود و قصاص و دفاع به اصطلاح قضا و شهادات را. اینا دیگه تلفیقاتی است که در این بین شده. در هر حال یمکن که در این مسئله بگیم نظرشون همون عروه است، یعنی اگر عینش باقی باشد لم یسقط عنه الخمس مع بقاء عینه، ولی این نیاز به گفتن نداره، این شرط نمیخواد، چون زمینه. یه وقتی در باب غنائم، در باب معدن و کنز و ایناست، خب اونا یه اجناسی هستن مصرفی، از بین میرن اون اجناس، معامله میشه معامله هم نشه خودش مصرفش میکنه، امثال اونا اعیان رفتن از بین رفتن زیاد درش فرض میشه، ارباح مکاسبش همینطور تبدلات پیدا میکنه، این باقی نیست. ولی در مورد زمینی که اشترا زمین، خب این زمین تو بیابون، تو خیابون، تو شهر، تو ده، هرچی باشه، زمین خان، زمین حمام، هر جا که بوده باشه، این که از بین رفتنی نداره که. باشه انتقال نه، این باقی، این باقی، نگفتیم انتقال. بله بله اصلا بله، نه باشه زمینه هست سر جا خودش، تو طرح میفته زمینش هست. چرا شما بعد از 18 سال نصفی میری مدعی میشی پول زمینت رو تو طرح افتاده؟ ها؟ این باقیه؟ بله؟ نه اون موقع بره ذمه اون وقت، این زمین نخه، میگه حالا قیمت روزم بده. حالا میدونم قیمت چی؟ نه قیمت اگر چلان چه اون، حالا قیمتی که اون از بین برده باشه یا موجود باشه اینا فرق میکنه مواردش. حالا موارد نادری پیش میاد که فرض کنید رانش زمین بیاد یه قسمت زمینی رو ببلعه، خیلی راحت تر فرضش بکنه. بله. یا اینکه مثلا دریا بالا بیاد، مد دریا باعث بشه زمینی رو که مالکش بوده و خریده و چنین و چنان بره تو آب. نه خیلی مقدم آقای رئیمی سبحکم الله بالخیر. ولذا مرحوم ماتنم در عروه وقتی حاشیه زدن گفتن ازا کان به اسلام مع بقاء العین، توجه به این داشتن، ولذا یه مثال کنارش گذاشتن، به صرف گفتن مع بقاء العین اکتفا نکردن، یه مثال گذاشتن و اما مع تلفها حکمن. البته زمین هیچ وقت واقعا تلف نمیشه، حتی در رانش زمین هم میاد یک زمین دیگه روش میگیره، یا مال آقا به قول شما تو دریا میره، بازم زمین تو دریا موجوده، اما عرفن تالفون انگشترت گرفت انداخت وسط دریا، چی ازش مطالبه میکنی؟ به ما انهو تالفون نمیگی تو دریا موجوده، اون انگشتر که موجود تره که. بنابراین آمدن مثال زدن که و اما مع تلفها حکمن کما لو احاط علیه الماء بحیث و سقطت عن الانتفاع فالظاهر سقوطه. مثالی برای تلف زمین، آب بیاد روشو بگیره که دیگه این زمین قابل استفاده نباشه، بله اینجا ساقط میشه. خب میبینیم آمدن سراغ این مثال، طبعا مثال نادری است یا رانش زمین. از این جهت در متن وسیله و تحریر که بنابر اختصار بوده نیازی نبوده که این حالت رو بهش تذکر بدن و ذکر رو کنن. خود مرحوم امام آورده در حاشیه بر عروه، بله حاشیه خودشون بر عروه، بله خودشون که در اونجا این تفسیر رو گفتن این مثال آوردن، ولی میتونیم بگیم در تحریر از اون حاشیه برگشت نکردن، نظر واقعیشون همونه، در این حال ذکر نکردن اختصاراً. نه اون عین زمین موجوده در باب زمانات، در باب زمانات قسمت عمده بحث مکاسب در مأخوذ بالعقد الفاسد، بحث وجود، بحث عدم وجود، انتقال به مثل و قیمت چه وقت میشه، اینا بحثاش اونجاست. نه تا موجوده همونه، نه یاد این خارج معاملش باطله، معاملش باطله. چرا از یدش خارجه؟ معاملش باطل بوده، مال دیگری رو فروخته، نسبت به این خمس، این خمس به محض معامله شد مال ارباب خمس، اگر این زمین رو رفته به دیگری فروخته، بله اونم نه، اونم همونطور باقیه، عدوانن خارج شد، مال دزدی رو بود فروخ، فروش معاملش درسته؟
نه،
یدش نه هست، به عهدشه، یجب و علیه بره پس بگیره ازش، با حالا نتونست یه مسائل دیگه پیش میاد. اینا همه فروعیست که یکی بر دیگه، ولی اصل حکم اینه که عین این مال شخص مالک در این باقی اون ایادی هیچ کدوم معاملت صحیح نیست، همه فضولی، جن ولو تعاقب پیدا کرده باشه اگر اجازه داد اونا میشه صحیح، اگر نداد میتونه بره رجوع کنه بگیره زمین دست هر کدومشون باشه، بره عین زمینشو بگیره ولو بعد از دست پنجم. اون وقت او یرجو به قبلی و او یرجو به قبلی و او یرجو به قبلی به همین شکلی که در اونجا گفته شده. بله اینا رو توجه. خب این یه نمایی از اقوال در مسئله. منشأ این اقوال مختلف، قول به سقوط مطلقا، قول به عدم سقوط مطلقا، قول به تفصیل در این بین، برداشت از روایات جب، که آیا روایات جب یشمل این موارد را. یه شبهه آمده روایات جب احکام تکلیفی را مسلم بر می داره، اما احکام وضعی رو چی؟ اگر در زمان کفرش به یه نفر آدم عادی بدهکار بود، حالا بعد بیاد مسلمان بشه، آیا بدهکاریش نسبت به زید و عمر و بکر خالد و چنین اینا از بین میره؟ اونا که از بین نمیره که. و لا یکی از راه‌های کلاهبرداری فی زمان ناهازا این میشد که یه نفر غیر مسلمان بره از اون و اون و اون و اون وام بگیره، بعد بیاد بگه اشهد و الله اله الا الله، بعد جشنم براش بگیرن و کفم بزنن براش، همه اون بدهکاریاش از بین رفت. خیلی راحت میتونه این کارو بکنه که. نه، در مورد این احکام وضعی ادله جب شامل نمیشود. حالا چرا و با چه توجیهی؟ بحث طولانی و مفصلی دارد. بعضی از آقایون در بحث زکات مطرح کردند، بعضی این مسئله را در باب طهارت، اولین موردی که در فقه به احادیث جب برخورد میکنیم، لو اسلم کافرون پاک میشه اما احکام دیگرش چنین، اونجا بالمناسبه بحث کردن. بحث طولانی است و این به اصطلاح اختلاف نظر در اینجا واقع شده. ولیکن در این حال در این مسئله، یعنی مسئله مورد بحث ما، که اصلا موضوعش حکمیست مربوط به خاص ذمی، نه عموم احکام که یشمل الکافر و المسلم، حالا اونجا اگر مسلمان شد یجب با ما قبله، اون احکامی که زمان کفر برش بود و نمیتونست انجام بده و چنین و چنان، اگرم انجام میداد باطل بود، حالا اگر مسلمان شد یجب با هم. اما در مورد ما اصلا موضوع حکم به اصطلاح خود ذمیست که بله، بنابراین از اول وضع علیکذا، در حالی که احتمال مسلمان شدنشون هم در اینا زیاده، ذمی است که در کشور اسلامی و تحت حکومت اسلامی است و در این حال روایات اطلاق داره که یتعلق به الخمس، و از این جهت میگیم اینجا عدم شمولش نسبت به این مورد اوزهون. چرا؟ ایما زمیون، این همی که از حالات تاریه عادی است برش، میدونم این زمیون که شد و علیه الخمس داره حکم میکنه برش، میگیم این خودش شامل این حالت هم میشه، یعنی ولو اسلم. اگر اینجور گفته بود به این که ایما زمیون چنین علیه الخمس ولو اسلم، این ولو رو از اون اطلاق میگیری.
والد را که نتونید اینجا بیارید درش، ولی اگه والد حاکم برای این والد باشه
نمیشه که ثابت بشه حاکم بودنش، وقتی ظهور این اقوا باشه جلوی اون حکومت رو هم میگیره.
اونجا میگیم
نمیتونی، یه عموم که بیشتر نیست، اونم اونم یه عموم ما قبله، صراحت که نداره در موزک، صراحت داشت بله، عمومه، میاد بین این عموم و اون عموم، اونی که از هره یه اخص
باید یه جای جا نشد، چون همه جا خصوصشون قلیل داریم در خصوصش
چیش؟
همه مثلا راجب زکات، راجب نماز.
بله بله.
بر ذمه چون مکلف به فروع.
بله بر ذمه. بله اونجا اطلاقش هست و مال کل ناس هست و مال مسلمان ها، و اصلا در این که یشمل الکافر از اول یا نه میدونید بحث مفصل تا میرسید به این که الکفار مکلفون بالفروع. الکف بله با تمهلاتی، نه ظهور این چنینی با اون مقدمات. بحث این تقدم و تأخر ادله ظهورات، ظهورات تفاوت میکنه در این موارد. فرع بعد و مصرف و مصرف هاد الخمس که غیرهی علل اصح، مصرف خمس زمینی که اشترا زمیجون من مسلمین، مثل سایر مصارف خمس همون لله و للرسول و ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل با اونایی که میاد، این گفتن علل اصح در مقابل اون احتمالی که صاحب مدارک شهید اول بیان کردند و مطرح کردند و بعد هم خب در بین متأخرین مورد به اصطلاح عنایت واقع شد که بگیم نه این عشرین و مصرفش هو الخراج، اون میشه مصرفش هو الخراج. بله اصلا اشاره به اونه، ولی اون متعرض نشد علال اصحش، یعنی در حقیقت از این قبیل خمسه و نه چیز دیگری اینجا علال اصحش. طبعا بحثی که در این علال اصح مطرح میشه همونیست بحثای ضمن اصل مسئله مطرح کردیم، چون اونجا هم گفتیم اساس در این قضیه که این خمس است یا عشرین وابستگی به این مطلب داره که مصرفش چگونه است. استظهاراتی که از این قضیه شد و ادله و به اصطلاح این کلمه خمس لم یستعمل در روایات الا به این معنا، ولو این که یک اصطلاح جدید نیست، جزء به اصطلاح حقیقت شرعیه نیست، ولی در کلمات روایات و ائمه به این معنا هست، و استدلالات دیگری و توضیحات دیگری که عرض کردیم در حقیقت حول و حوش همین علل اصح، و این بارش علل اصح رودوش اون بحث است که قبلا مطرح شده و دیگه نیاز به تکرار نداره. نعم لا نصاب له، در معادن نصاب داشت، در کنز نصاب داشت، تفاوت بین اونها در قوس آیا نصاب دارد یا ندارد، نصابش نصاب معدنه یا نصاب کنزه، اینایی که بحث هایی که در اونجا بود. خب لقائل این احتمال رو بده که در مورد اینجا هم نصاب داشته باشه. بله جای احتمال هست، اما در این حال اطلاق دلیل یرفعه، این احتمال به اطلاق دلیل برداشته میشه. اونجاها هم لولا ادله خاص نصابش اذا بلغ 20 دینارا، تو بعضیا اذا بلغ ما یبلو ما یکون فیه زکات، تو بعضی از روایات اذا بلغ دینارن، تو بعضی از روایات. اگر اونها نبود اونجا هم نصاب رو نمی گفتیم، کما اینکه در ارباح مکاسب گفتیم لا نصاب له. اینجا هم ما هستیم و یک روایت ابی عبیده حزا یا حد اکثر روایت دوم مرسله مفید، هر دو یدل علی اصل الحکم، نصابی درش نیست، اطلاق داره، یعنی این زمین به هر قیمتی بوده و خریداری شده، یتعلق به الخمس، بنابراین لا نصاب له لعدم دلیل علی النصاب، مسئله مشکلی هم نداره، بل فی المستند، مستند مرحوم نراقی، الاجماع علیه، ادعای اجماع هم فرمودند. بله بله، برای اینکه گفت مصرف، یعنی این خمس همون خمس مصرف و کذا، یعنی از همین باب خمسه. و چون بسیار خوب، این نعم نسبت به اون چندتایی که نصاب داشت، اونها در ضمن پنجتایی که شمردیم سه تاش نصاب داشت. بله سه تا نصاب داشت در اونجا، اینجا نداره. این نعم میشود مقدمه برای این دوتا، لا نصاب له ولا نیه، دنبالش عمده اینه، ولا نیه حتی علال حاکم لاهین الاخذ ولاهین الدفع علال اصح. قصد غربت در شرط نیست، نیت تقرب در شرط نیست، خود ذمی که نمیتونه، حاکمم براش واجب نیست، نه اون وقتی که از ذمی میگیرد و نه اون وقتی که بعد از گرفتن به ارباب خمس، به فقرا، به مساکین ساده میپردازد. لازم نیست قصد غربت درش بکنه، اصل و دفع واجب و نه قصد غربت. بله، در مقابل این که بگیم نه یجب فی قصد غربت، ذمی نمیتونه ینوب عنه.